برده که من داریم بیشتر افزایش بهره‌وری با اقدامات فنی هست که یکیش در بخش ماشین‌آلات هست در رابطه با بذر که به عنوان یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده در تولید گندم است. بعضاً 50-60% در تولیدات محصولات کشاورزی نقش بذر شناخته شده. الان بیش از 400 هزار تن بذر اصلاح شده از ارقام جدید با کیفیت تولید میشه.
مراسم با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در بیش از 950 منطقه در سراسر کشور برگزار شود. توضیحات مجید رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ما در 950 نقطه برگزاری نماز جمعه داریم در کشور. انشالله این راهپیمایی قبل از برگزاری نماز جمعه از نقاطی که استانها ذکر خواهد شد انشالله آغاز میشه به سمت مصلاهای نماز جمعه و با خطبه های نماز جمعه هم پایان اون انجام میشه. قبل از برگزاری خطبه یک قطعنامه به عنوان قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس قرائت میشه.
فلسطینی‌ها 61مین جمعه تظاهرات بازگشت در فلسطین را روز جهانی قدس نامگذاری کردند. هیئت عالی برگزاری تظاهرات بازگشت با صدور بیانیه ضمن درخواست از تمام فلسطینیان برای شرکت در تظاهرات روز بازگشت به جهت همزمانی این تظاهرات با روز قدس اعلام کرد تظاهرات این هفته تحت عنوان روز جهانی قدس برگزار می‌شود. تظاهرات امسال روز جهانی قدس با تلاش محور غربی صهیونیستی برای رونمایی از طرح معامله قرن همزمان شده است. قرار است کشورهای غربی و عربی مهاجنده در نشستی در منامه بحرین از این طرح ضد فلسطینی و ضد اسلامی رونمایی کنند. سفیر چین در فلسطین دیروز گفت در راستای حمایت از فلسطین در نشست بحرین شرکت نخواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها روسیه نیز در این نشست شرکت نمی‌کند. آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته و رهبر انقلابیون بحرینی در واکنش به نشست منامه و معامله قرن گفت این معامله یکی از توطئه‌ها علیه آرمان فلسطین و جنایتی است که ننگ آن دامان همه کسانی را که با آن همکاری و از آن حمایت می‌کنند خواهد گرفت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت معامله قرن یا معامله ننگ و آر و همچنین نشست بحرین به جهنم واصل خواهد شد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اخیراً گفت نشست بحرین گام نخست برای حذف قضیه فلسطین است و شعار امسال روز جهانی قدس مخالفت با توطئه معامله غرب است.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. منابع خبری از سرنگونی یک پهپاد رژیم صهیونیستی از سوی ارتش سوریه در استان قنیطره حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها دیشب بعد در ادامه تجاوزات اخیر صهیونیست‌ها به سوریه، پهپادهای این رژیم وارد استان قنیطره شدند و قصد داشتند اهدافی را در سوریه بمباران کنند که با واکنش به موقع پدافند هوایی سوریه ناکام ماندند. ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتن یکی از هواپیماهای خود از سوی پدافند هوایی سوریه را تایید کرد، اما به سرنگونی این پهپاد اشاره‌ای نکرد. در پی این عملیات ناکام، ارتش رژیم صهیونیستی یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه را در استان قنیطره با موشک هدف قرار داد که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها مدعی شد این رژیم پروپند هوایی سوریه را هدف قرار داده است. صهیونیست‌ها دیشب همچنین با استفاده از پهپاد منطقه‌ای در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
رأی خیره کننده مخالفان اتحادیه اروپا در پارلمان قاره سبز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. در مجارستان ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور گفت رأی دهندگان مجارستانی به تغییر در اتحادیه اروپا رأی دادند. در انگلیس جرمی هانت نامزد پست نخست وزیری این کشور با اشاره به پیشتازی مخالفان نهادهای اروپایی گفت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا خودکشی سیاسی خواهد بود. آنگرت کرامپ کارنبائر رئیس حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان هم گفت نتیجه انتخابات پارلمان حاصل عملکرد احزاب طرفدار اروپا است. لوئیس الیوت نماینده جمهوری‌خواه در پارلمان فرانسه نیز گفت نتایج انتخابات پارلمان اروپا ناشی از راهبرد نادرست فرانسه است. همزمان استیو بنون مشاور ارشد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طرفدار پروپاگورس شکاف در اتحادیه اروپا و جدایی انگلیس از این اتحادیه است در واکنشی ذوق‌زده گفت نتایج انتخابات پارلمان اروپا همگان را حیرت زده کرد. در انتخابات روز یکشنبه پارلمان اروپا، احزاب راست و چپ میانه که طرفدار اتحادیه اروپا هستند، برای نخستین بار از زمان تشکیل این اتحادیه بخش بزرگی از آرای خود را از دست دادند و کمتر از 50% آرا را کسب کردند. در این انتخابات مخالفان اتحادیه اروپا از جمله راستگرایان افراطی در ایتالیا، انگلیس و فرانسه رأی نخست را کسب کردند و در کشورهای دیگر نیز آراء قابل توجهی را به دست آوردند.
فروپاشی دولت ائتلافی اتریش و برکناری صدر اعظم این کشور. فروپاشی دولت اتریش در پی افشای رسوایی سیاسی معاون سباستین کورتز صدر اعظم این کشور رخ داد. انتشار تصاویری از معاون کورتز نشان می‌داد که او در حال گفتگو با یک سرمایه‌دار روسی و صاحب امتیاز یک رسانه بر سر کسب امتیازات دولتی است.
یک روز پس از پیروزی حزب دموکرات مسیحی اتریش در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، سباستین کورتز صدر اعظم اتریش پس از گذشت یک سال و نیم از سوی سه حزب مخالف دولت در مجلس برکنار شد. هفته گذشته پس از انتشار یک ویدیوی جنجالی درباره رسوایی رئیس حزب آزادی، دولت ائتلافی اتریش از هم پاشید و همه وزرای حزب راستگرای آزادی از سمت خود استعفا دادند.
Er hat eine ÖVP-Minderheitsregierung.
سباستین کورتز صدر اعظم ما جزء این جناح راستگرای افراطی و ضد اروپا است و قبل از آن که در اتریش و اروپا خسارات بیشتری وارد کند، باید مجلس درباره او تصمیم گیری می‌کرد. پاسخ ما نمایندگان مجلس به ادامه فعالیت‌های کورتز منفی است.
اکثریت نمایندگان مجلس اتریش اعلام کردند که اعتماد خود را نسبت به صدر اعظم کاملا از دست داده و رئیس دولت هیچگاه برای نظرات دیگر احزاب اهمیت قائل نبوده است. قرار است یک دولت متشکل از کارشناسان تا ماه سپتامبر آینده که انتخابات زودهنگام در اتریش برگزار می شود به عنوان یک دولت موقت اداره یک کشور را بر عهده بگیرند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
فروش فوری با شرایط اقتصادی محصولات سایپا از امروز آغاز می شود. این طرح شامل برخی محصولات سایپا از جمله تیبا، تیبا دو، ساینا و کویک است که با تحصیلات و بازپرداخت مناسب و با اعمال محدودیت کد ملی و سنی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
در 12 مرحله از عرضه نفت خام امروز 2 میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه می شود. قیمت پایه هر بشکه نفت خام برای فروش 69 دلار و 29 سنت تعیین شده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت آمریکا باید در مذاکرات تجاری با چین محترمانه رفتار کند و از تناقض‌گویی دست بردارد. لو کانگ افزود آمریکایی‌ها گاهی اوقات می‌گویند به زودی به توافق می‌رسیم، اما در برخی مواقع دیگر رسیدن به توافق را بسیار دشوار می‌دانند.
در حمله یک فرد به مردم در شهر کاوازاکی ژاپن دست کم 16 نفر از جمله 13 دانش آموز دختر و 3 جوان زخمی شدند. حال 2 تن از مجروحان وخیم است. این حمله در زمان رویداد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توکیو به سر می‌برد.
و سازمان هواشناسی از امروز و امشب برای مناطقی از استان‌های مازندران، تهران، خراسان شمالی، گلستان و سمنان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. فردا نیز در این مناطق و بخش‌هایی از خراسان رضوی و کرمان احتمال سیلابی شدن مسیرها وجود دارد.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:02 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا بر شما خانم هاویان. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات هفته نخست لیگ ملت‌های جهان پس از سفری 14 ساعته با استقبال مسئولان کنسولگری ایران در گوانگژو به شهر جیانگمن محل برگزاری بازی‌ها رسید. در هفته نخست ملی پوشان جمعه ساعت 12:30 ظهر با تیم ملی ایتالیا، شنبه ساعت 16:30 با تیم چین و یک شنبه آینده ساعت 12:30 با تیم ملی آلمان دیدار می‌کنند. نشست خبری سرمربیان تیم‌های فوتبال پرسپولیس درام و فولاد مبارک سپاهان ساعت 17 امروز در سالن کنفرانس هتل کوثر اصفهان برگزار خواهد شد. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان قهرمان و نایب قهرمان اجدامی دوره لیگ برتر ساعت 21 فردا شب در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه نقش جهان مقابل هم به میدان می‌روند. گفته می شود مارک ویلموت سرمربی جدید و بلژیکی تیم فوتبال ایران امشب وارد تهران خواهد شد تا به صورت رسمی کار خود را آغاز کند. ویلموت 16 خرداد در بازی دوستانه تیم ملی ایران برابر تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی نخستین بار روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست و سپس تیم ملی را در دومین بازی دوستانه خود 21 خرداد در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی همراهی خواهد کرد. همچنین فدراسیون فوتبال قصد دارد ویلموت را به عنوان یکی از مهمانان ویژه بازی حساس نیمه نهایی جام حذفی بین سپاهان و پرسپولیس به اصفهان ببرد. تیم فوتبال ذوب‌آهن که بعد از ظهر دیروز وارد دوحه شد ساعت 20 دیشب در زمین شماره 2 ورزشگاه العربی نخستین تمرین خود را برگزار کرد. تیم ذوب‌آهنیان فردا شب ساعت 21 در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه 13000 نفری باشگاه العربی به مصاف تیم النصر عربستان می‌رود. تیم‌های ذوب‌آهن و النصر پیش از این صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کردند و نتیجه این بازی تیم سرگروه را مشخص خواهد کرد. تیم فوتبال استون ویلا با برتری مقابل دربی کانتی به عنوان تیم به لیگ برتر انگلیس راه یافت. در پایین رقابت‌های چمپیونشیپ صعود دو تیم ناریچ و شفیلد یونایتد به لیگ برتر انگلیس قطعی شد و دیشب در دیدار فینال پلی‌آف تیم استون ویلا در ویمبلی لندن 2-1 دربی کانتی را شکست داد. حساسیت بالای این دیدار به علت حضور دو اسطوره چلسی فرانک لمپارد روی نیمکت دربی به عنوان سرمربی و جان تری به عنوان دستیار اسمیت روی نیمکت ویلا بود، اما در نهایت لمپارد نتوانست تیمش را راهی لیگ برتر کند. و بالاخره اینکه تیم‌های انگلیسی آرسنال و چلسی هم فردا شب در فینال رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه المپیک باکو جمهوری آذربایجان به مسافه هم می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز سه‌شنبه 7 خرداد با پیک بامدادی در خدمت شما باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
درس ریاضی در گوشه رینگ نظام آموزشی.
تو ریاضی 80% شرکت کننده ها زیر 10% میزنن. این خیلی فاجعه است. مثلا میانگین همیشه الان سال 90 کلن دهه 90 یک رقمیه.
بازگشت الواح ایرانی در پیچ بدعهدی های آمریکا.
برای دانشگاه شیکاگو الان کتیبا هم پول میاره و هم برای مؤسسه شرقی و هم شهرت. این که چندان تمایلی ندارن که برگردونن به راحتی.
و مثلث خیانت بر پایه پترودلارهای عربی.
آمریکا به کارگردانی جارد کوشنر داماد ترامپ میخواهد به فلسطینی پول و شکوفایی پیشنهاد بدهد، آن هم از جیب کشورهای نفتخیز عربی، در مقابل توقف مقاومت، توقف بازگشت آوارگان و پذیرش اشغالگری.
شما عزیزان شنونده پیک بامدادی رو از رادیو ایران گوش میکنید. برای ارتباط با ما میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. درس ریاضی قربونی کنکور. آمارها نشون میده نمره ریاضی دانش آموزا در سالهای اخیر با کاهش روبرو بوده، به طوری که میانگین این نمره از 33.4% در سال 81 به 7% در سال 97 سقوط کرده. با توجه به جذب استعدادها به رشته تجربی، حتی میانگین نمره ریاضی دانش آموزا تو رشته تجربی هم از نمره ریاضی تو رشته ریاضی در شده. کارشناسا دو عامل مهم رو تو این سقوط مؤثر میدونن: مؤسسات کنکوری و درآمدهای نجومی تو رشته پزشکی، که به گفته برخی کارشناسا طرح تحول سلامت هم به اون دامن زده. گزارشی از همکارم بلندیان.
چند وقتی که نمره‌های پایین دانش آموزا در درس ریاضی صدای اعتراض و حتی هشدار کارشناسا و مسئولین رو بلند کرده. ریاضیات درسی که هدفش بارور کردن قوه اندیشه و استدلاله و روزگاری محوری ترین درس مدارس بوده، امروز از گوشه رینگ نظام آموزشی فقط نظارگر افت هر روزه نمرات ریاضی آموزان مدارس و دانشگاه هاست. عبدالرسول عمادی، معاون سابق متوسطه آموزش و پرورش:
یعنی شما اطلاعات مربوط به درس ریاضی رو در طی سالهای 1392 که من مرکز سنجش بودم تا همین یک دو ماه پیش که مربوط به این 5 6 سال اخیر ما همین رو جمع‌آوری کردیم هست و این روند نزولی بوده.
این نگرانی‌ها حتی به استادای دانشگاه هم سرایت کرده. تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم
دانشگاه فنی من ریاضی مهندسی درس میدم. باور بکنید از 10 بالاترین نمره رو دارم 6 و بقیه نمره 1 2 3 4.
جالب اینجاست که حتی دانش آموزای رشته ریاضی در این درس نمره‌های پایین‌تر نسبت به رشته تجربی دارن. به گفته کارشناسا میانگین نمره خام دانش آموزای رشته ریاضی در درس ریاضی از 33% در سال 81 به 7% در سال 97 سقوط کرده. افشین خاصه خان:
تو ریاضی 80% شرکت کننده ها زیر 10% میزنن. این خیلی فاجعه است. مثلا میانگین همیشه الان سال 90 کلا دهه 90 یک رقم.
کارشناس ریاضی آموزش پرورش در نمره های پایین ریاضی دانش آموزا ردپای مؤسسات کنکوری رو میبینه. گفته میشه از سال 90 که جای پای این مؤسسات کنکوری در مدارس محکم تر شد، نمره های ریاضی روند نزولی به خودش گرفته. آقای خاصه خان میگه
یکی از بزرگترین دلایلشون رو تابگوریزی میدونم. این جزوه نویسی هنوز از مدارس جمع نشده. یکی از دلایل این کتاب های کمک درسیه. این کتاب ها هر چقدر زیادتر شدن این درصد اومده پایین.
عامل دیگه کاهش نمره ریاضی به ویژه در رشته ریاضی کوچ دانش آموزای مستعد به رشته تجربی بوده، تا جایی که همون معدود نمرات بالای ریاضی هم ترجیح میدن در رشته تجربی دبیرستان درس بخونن. عباس سلطانیان مدیر کل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
تو سال 97-98 در مجموع دوره دوم متوسطه پوشش تحصیلی ما تو رشته ریاضی 15.5%، در تجربی 43.5%، در ادبیات علوم انسانی 40.24% و در رشته علوم و معارف اسلامی هم 0.8%. شما ببینید سال گذشته نزدیک به 680 هزار نفر فقط تو تجربی شرکت کردن.
کارشناسا بازار اشتغال رو علت اون میدونن. عبدالرسول عمادی:
بخش عمدهش اینه که حقوق شاغلین بخش خدمات و بهداشت و خدمات بهداشتی و پزشکی افزایش پیدا کرده. البته یه نکته دیگه هم هست و اونه که چون در واقع در دانشگاه های علوم پزشکی ظرفیت رو محدود نگه میدارن، خود گروه های در واقع تخصصی پزشکان حساسیت دارن روی اینکه جمعیت سنفشون در اون حوزه تخصصیشون خیلی افزایش پیدا نکنه و این باعث میشه ظرفیت دانشگاهی برای رشته های تجربی کمتر باشه، بعد از اون زمینه اشتغالشون هم بهتره.
حتی در این میون دانشجویان نخبه و رتبه های برتر کنکور ریاضی هم بودن که تغییر رشته دادن.
من دانشجوی رشته برق دانشگاه سهلی شریف ورودی سال 1991 بودم و در سال 4 تحصیلم به دلیل علاقه به رشته پزشکی از تحصیل انصراف دارم و تصمیم گرفتم که کنکور تجربی بدم و در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدم.
در سالهای اخیر اجرای طرح‌های در وزارت بهداشت باعث شده که دریافتی پزشکان به میزان زیادی افزایش پیدا کنه. موسی رضا ثروتی نماینده سابق مجلس آینده شغلی مطمئن و درآمد ماهیانه با مبالغ بالا و تضمین شده برای پزشکان رو از پیامدهای اجرای این طرح‌ها میدونه.
خب فول پروفسور دانشگاه شریف در رشته برق زیر 20 میلیون تومان حقوق و درآمد داره، معمولا 10 تا 12 میلیون تومان، اون هم در رده های بالا اگر فول پروفسور باشه دیگه 15-16 میلیون تومان. ولی شما در نظر بگیرین اگر یه جراحی در پزشکی هنوز جوهرش خوش نشده ماهی بالای 50 میلیون تومان تا 150 تا 200 میلیون تومان کارانه دریافت میکنه و اون هم به دلیل همینی که تعرفه ها رو افزایش دادن.
نمرات پایین درس ریاضی و گرایش نامتوازن به رشته های تجربی زنگ خطر کمبود نیروی انسانی در مشاغل مهندسی و تربیت مهندسای کم سواد و در نتیجه ناکارآمدی در توسعه و سازندگی کشور در سالهای آتی رو به صدا درآورده.
خطری که وجود داره اینه که وقتی که نخبه وارد این عرصه نشن، ما به تدریج از جمعیت مهندسانمون و جمعیت طراحان صنعتیمون کاسته بشه و آینده صنعت در کشور با خطر مواجه بشه. این یه مسئله خیلی مهم هست.
سهرابپور که مدت طولانی رئیس دانشگاه شریف بوده، حتی از نگرانی کشورهای صنعتی در این مورد خبر میده.
زمانی که رئیس دانشگاه بودم، رفته بودم یکی از این دانشگاه‌های آلمان با رئیس دانشگاه معروف آلمان صحبت می‌کردن. اون یه چیزی شبیه این میگه و نگران بود. میگه که جوان‌های ما در سال‌های اخیر بیشتر میرن به رشته‌های علوم انسانی و هنر و آلمان که یه زمانی مهد مهندسی دنیا بوده ما نگرانیم.
و حالا متخصصان و کارشناسا در فرهنگستان علوم و در کمیسیونی با عنوان پیشبرد ریاضی کشور دور هم جمع شدن تا وزارت علوم آموزش و پرورش رو مطلع کنن که مشکل از کجاست و برای رفع اون راهکار بدن. هرچند دکتر تومانیان رئیس شاخه ریاضی این فرهنگستان ناامید از اجرای این راهکاراست.
مهمترین دانشگاه فرهنگیانه. به خاطر اینکه اینا تو اینا که میخوان معلم بشن باید از اونجا بیان بیرون. و متاسفانه دانشگاه فرهنگیان به اینا چیز ریاضی نمیده. اون وقتی بیاد بیرون بخواد بره تو مدرسه ما بچه درس بده اونم نداره چیزی بگه. یکی دیگه هم ببینید این همه ما دانشگاه داریم. خب لیسانس ریاضی میده.
بله.
تخصصای خیلی خوب میده. مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه شهرستان خوب. اینا نمیتونن فارغ‌التحصیل باشن برن دانشگاه آموزش پرورش. خب این یعنی چی؟ یعنی 40% بیکاری فارغ‌التحصیلان. عدم معلمین خوب تو دبیرستان اثر بذاره. خب از دبیرستان میاد فن دیگه نه؟ در نتیجه بچه‌ای که میان بیرون از دبیرستان اطلاعات لازم را ندارن میره فنی.
مدیرای اجرایی و تصمیم گیرنده باید سازوکارهای دقیق و اساسی مثل ایجاد زمینه‌های اشتغال، امید به آینده و کم کردن حباب درآمدی در برخی از رشته‌های دیگر را اجرا کنند. چرا که توجه نکردن به توازن در رشته‌های تحصیلی میتونه تاثیرات مهمی بر انتخاب‌های تحصیلی و شغلی دانش آموزا بگیره. آینده کشور رو هم با دردسر بزرگی مواجه کنه.
خب شما شنوندگان عزیز به ویژه والدین و کارشناسای آموزشی بر پیامک بزنید بگید که به نظر شما علت کاهش نمره ریاضی دانش آموزا چیه؟ ما رو پیامکمون 3610.
این پیک بامدادی است.
آمریکا برخلاف وعده قبل خودش زمان بازپس دادن الواح چند هزار ساله ایرانی رو دوباره تقسیم بندی کرد. با وجود رأی دادگاه عالی آمریکا برای بازگردوندن الواح هخامنشی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا دوباره مانع تراشی‌های جدیدی رو شروع کرده. گزارشی در این باره از همکارم محسن بختیاری.
با ارزش‌ترین گنجینه تاریخ ایران، گل‌نوشته‌های دوران هخامنشی که سال 1930 در بایگانی تخت جمشید کشف شدند و برای تحقیق به آمریکا بردند. تاکنون حدود 2000 لوح بازخوانی شده. رسیدهایی از اداره امور مالیاتی ایالت پارس که یکی از آنها را دکتر عبدالمجید عرفعی تنها کتیب خان ایلامی برای پیک بامدادی بازگو می کند.
2586 تاش مرحوم استاد من قبل از اینکه فوت بکنه در سال 1980 خونده. 33 تا از این متنا رو انتخاب کردن و چاپ کردن. من یه مقدارش من چاپ کردم، 347 تاش چاپ کردم. حدود 770 تا دیگه هم دارم آماده میکنم برای چاپ از این اینه که استاد من خونده. الان یه مطلب من هستش. میگه که سی ایدومم زید کرمین میتندانا امسو کی تیبا مکه هر روش نو کیزن به اول افتدو امیمه ام اتیاو که تو مارا. یعنی سی ایردوبه یا ایرتیبه آد فراهم شده ی آقای میپنده به نیابت از طرف شاه مصرف شد در شهر هروشنوزن سال 22 آقای اتیوکه مسئول گندمه. تمام اینا رسیدهای اداریه، رسیدهای اداره امور مالیه.
80 سال پیش 30,000 الواح ایرانی به امانت برده شد و قرار بود 3 ساله برگردانند. دانشگاه شیکاگو اما عهد شکنی کرد و پارسال با رأی دادگاه عالی آمریکا محکوم به بازگشتشان شد. ماه پیش هم خبر آخرین هماهنگی‌ها برای بازگرداندن الواح در رسانه‌ها پیچید. دکتر شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
مطمئن باشید ان شاءالله تا حالا خیلی هم دور نخواهد بود خبر خوب خواهید شنید و خواهد اومد.
با حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر بازگشت الواح هخامنشی به ایران کمتر تصور میشد که خللی در آن وجود داشته باشد. دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی هم احتمالی برای بهانه‌گیری مجدد آمریکایی‌ها در استرداد الواح امانتی نمیداد.
به لحاظ حقوقی و قضایی این پرونده تمامه. حتما باید پیگیری کنیم که سریعتر اینا رو برگردیم.
حالا در کمتر از یک ماه اوفک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا محل لابی صهیونیست‌ها اعلام کرده فقط مجوز ارسال 1780 لوح از اسناد هخامنشی را در چند بسته صادر کرده. الواحی که تا 30,000 شماره شده و مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید امکان بازگشت بقیه اسیر حقوقی بسیار طولانی است.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است،
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا سای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله. وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
سلام دوباره ما خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مؤمنان ماه خدا. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و انشاءالله که عاقبتتون به خیر باشه. ما همچنان با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف از این رسانه دینی در خدمتون هستیم و اجازه میخوام اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور رو که در ایام ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه خدمتتون اعلام کنم. برندگان مسابقه دیروز از این قرار هستند: آقایان و خانم ها با این شماره ها و اسامی: نفر اول 912-45-32، نفر دوم 933-57-78، نفر سوم 912-0-242، نفر چهارم 912-47-68، نفر پنجم 933-82-45، نفر ششم سرکار خانم اکرم زکاوت به شماره 916-77-83، نفر هفتم جناب آقای مجید مجیدی به شماره 938-27-85 و نفر هشتم جناب آقای محمود عزت پناه به شماره 915-57-44. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. همچنین پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف، در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aga.ir قرار داده میشه. همراه شما عزیزان شنونده، سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو میشنویم.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه سبع آیه 37.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا.